أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در بخش دوم، بخش روش یا قالب تدریس، اصل اول اصل سادگویی بیان شد، اصل دوم اصل تبشیر. پیامبر اکرم وقتی که معاذ ابن جبل رو برای تبلیغ به یمن فرستادند، از جمله بندهای پیام ایشون به معاذ این است که یا معاذ بشر ولا تنفر، یسر ولا تعسر. خب وظیفه معاذ تبلیغ بوده است، یعنی به عنوان والی و فرماندار و استاندار نبوده. در امر تبلیغ بشر ولا تنفر. مراد از اصل تبشیر این است که مطالبی که انسان برای دیگران میگه، احکامی که میگه، باید صحیح باشد. این که دیگه جای شک و شبهه نیست و همچنین باید دقت بشود که فتوایی خلاف گفته نشود. اصل دوم اصل تبشیر، باید مطالب صحیح باشد، این درسته، و غلط گفته نشود فتاوا. اما مطلب مهم دیگران که آیا این مطلبی که ما میگوییم در دل مخاطب ایجاد علاقه نسبت به دین و نسبت به این مطالب ایجاد می کند، یا خدای ناکرده ایجاد تنفر، که پیامبر اکرم هم فرمودن بشر، بشارت دهنده باش، ولا تنفر، نفرت ایجاد نکن، به گونه حرف نزن که متنفر بشوند. ما باید این احکام زیبا متقن رو صحیح بگوییم و به گونه بیان کنیم که افراد به این احکام علاقمند بشوند، اعتقادشون بیشتر بشود. و این اصل مربوط به کل تبلیغ دین هست. انسان باید در تبلیغ دین به گونه ای عمل کند که مخاطب نسبت به دین علاقش بیشتر بشود، اعتقادش محکمتر بشود و همچنین نسبت به احکام. حال ممکنه که سوال بشه خب چکار کنیم؟ چجوری بگیم که این مسئله مراعات بشود؟ اولا در بیان احکام ما به گونه ای مسائل رو بیان نکنیم که مخاطب تصور نکند که اسلام از او سلب آزادی کرده است. خب انسان به آزادی علاقمند است و دین آمده است که انسان را آزاد کند. اما اگر ما در بیان احکام جوری احکام رو گفتیم که این جوان و نوجوان خیال کرد که اسلام و احکام دینی او را به بند می کشد، سلب آزادی می کند، همه کارها را بر او حرام کرده است، همه کوچه ها بنبست است، همه راه ها علامت ورود ممنوع دارد، خب این بعید است علاقه چندانی به دین نشان بدهد. در حالی که دین بناش بر این نیست، یعنی اینجوری نیست که اسلام محرماتش بیش از مباحاتش باشد. در اسلام 3 یا 4 تا اصل داریم. یکی اصل طهارت، اصالت و طهارت. دوم اصل اباحه. سوم اصل حلیت. چهارم اصل صحت. اینا از اصول اسلام است، یعنی این اصول را اسلام پایه‌گذاری کرده است و ترویج کرده و دم از اینها میزند. میگه اصل بر طهارت است، اصل بر این نیست که چیزی نجس است، اصل بر این است که پاک است. یعنی اگر ما جوری مسئله گفتیم که خیال کرد این نجسه، اون نجسه، از این باید پرهیز کند، از او باید پرهیز کند، همیشه مواظب باشد، چیزی بهش ترشح نکند، نمیدونم آبهای داخل کوچه و و و و، چقدر چیزای نجس، اصلا زندگی براش سخت می شود. این یک. اصل بر اباحه هست، اعمال و کارها اصل بر این است که جایز است، الا ما خرج به دلیل. یعنی کارهایی که انسان انجام می دهد اگر دلیلی بر حرمتش باشد حرام است، وگرنه مباح است. اصل سوم اصل حلیت. انواع و اقسام غذاها خداوند برای شما پاک و پاکیزه ها و طیب رو حلال کرده است، اصل بر حلال بودن است. تمام سبزیجات حلال است، تمام میوه ها حلاله. شما یه دونه میوه یا یه دونه سبزی نمیتونید دست بذارید بگید اسلام اینو گفته حرام است، نداری. بله اگر برای بدن مضر باشد او بحث دیگری است، او یه قاعده کلیه، ممکنه برای کسی چلو کباب من ضرر داشته باشد، خب میشه براش حرام، ضرر متنابه. ممکنه غذای چرب برای کسی حرام باشد، این چیزی نیست که اسلام حرام کرده باشد، نه، ایشون به شخصه این غذا براش مضر است. اونی حرام است در اسلام که برای همه کس و همه افراد و در همه جا حرام است الا مواقع اضطراری. اصل بر هدلیت است. همه میوه ها، همه سبزیجات حلال، همه حیوان ها حلال گوشت هستند الا ما خرج به دلیل، مگر اونایی که ما دلیلی بر حرمتش داشته باشیم. پس اصل بر هدلیت است. اصل بر صحت عمل افراد است، یعنی کاری که انجام میدهن. لباس رو دیگری شست، حالا نمیدونیم درست آب کشیده است یا نه، اصل بر چیه؟ بر صحت است. کاری طرف انجام داده است، نمیدونیم قصد خیر داشته است یا قصد شر، اصل بر قصد خیر و صلاح است. اصل بر صحت اعمال است، نه بر فساد اعمال. حالا ما اگر در بیان احکام جوری بیان کردیم که طرف تصور کرد که خیلی چیزا نجس است، من حالا مثال میذارم در بحث نجاسات. خب در طهارت یکی از بحثا بحث نجاسات است که چه چیزهایی نجس است. میشه اینجوری بگیم که بله این اشیا یا این چیزها نجس است. میشه همین مسئله رو اینجوری بگیم، در نظر اسلام همه چیز پاک است. خیال نکنه همه چیز نجس است، نه همه چیز پاکه مگر 11 چیز. بنابراین در این عالم وسیع و گسترده همه چیز پاکه، فقط 11 چیز نجس است. و هر اینچه با اینا برخورد داشته باشه، تازه برخورد کرده باشد، یکی از آنها یا هر دو رطوبت داشته باشد، دو رطوبت به حدی باشد که از یکی به دیگری سرایت کنند، سه و ما یقین کنیم سرایت کرده است. و چقدر موارد زیادی است که با شک محکوم به طهارت می شود، یعنی حکم به طهارت می شود. میگن اگر شک کردی که یکی از اینها نجس بود یا نه، آن دیگری هم پاک است. اگر یقین داری یکی نجس بود، شک داری یکی مرطوب بود یا نه، اون یکی محکوم به طهارت است. میدانی بله نجس بود، یکی مرطوبم بود، نمیدونی با هم بر تلاقی و برخورد داشت یا نه، باز محکوم به طهارت است. تلاقی و برخورد رو هم یقین داری، نمیدانی که رطوبت یکی به دیگری سرایت کرده است یا نه، بازم محکوم به طهارت است. شما در بحث طهارت ببینید، مخصوصا استفتاءاتی که میبینید سوال شده است، جوابهایی که دادن معمولا بنابر نیست که بگن نجس است، معمولا بنابر این است که چی؟ بنای بر طهارت است، یعنی اصل بر طهارت است. چقدر موارد زیادی است، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. اصل بر طهارت است، اصل بر حلیت است. اینجوری نیست که اصل بر نجاست باشه، اصل بر حرمت باشد. یه نمونه دیگه من عرض کنم، مثلا در باب همین شطرنج و مسابقه، آره یه وقت است در کلاس برای شما عرض کردیم، خب شما الحمدلله آگاه به این مسائل هستی، اما جوان و نوجوانی که میخواد بازی کنه، میخواد مسابقه داشته باشد، میخوان دو تیم با هم بازی کنن، از اول بیایم بگیم که اینا حرامه، اینا حرامه، اینا حرامه، این خیال میکنه همه کوچه ها بنبست شد، همه راه ها بسته شد، بازی حلال نیست، اسلام رو محدود کرده است. اما بیایم اینجوری بگیم مثلا شما دو نفر با هم نشستید، فرزن بازی فکری کردید یا بازی های متداول رو اسم بریم، دو تا تیم که الان تیم فوتبال که با هم بازی میکنن و باشگاه یا نمیدونم وزارت خونه مؤسسه به اون تیم برنده جایزه میده، این اشکالی داره؟ نه. دو نفر با هم مسابقه میدن که یکی برنده میشه اما چیزی نمیگیرن از هم دیگه، این اشکالی داره؟ نه. یه 10 تا 20 تا از اینا رو بشماریم، بعد بگیم حالا فقط دو مورد هست که حرام است. یک، اگر وسیله قماربازی باشد. دو، برد و باخت در کار باشد. این از اول اینجوری تصور نمیکنه که اسلام آمد همه راه ها رو بست، بازی را حرام کرد، مسابقه را حرام کرد. نه، چنین نیست. تازه از اون دو مورد هم استثناء داره، برد و باخت در تیراندازی در اسبدوانی اشکالی ندارد. مثلا از همون 11 تا نجاسات که مثال زدیم، شما میدونید خیلی باز موارد استثناء داره. مگر هر خونی نجس است؟ مگر هر مرداری نجس است؟ اینجوری که نیست. مگر هر بول و قاعتی نجس است؟ بسیاری از حیوانات هستن فضلشون پاک. پس اصل بر طهارت است. مسائل رو به گونه ای بیان کنیم که تبشیری باشد، نه انذاری. بله انذار به جای خودش، تبشیرم به جای خودش، اما در احکام بنابر سهولت است، بنابر سختگیری نیست. اونی که دیگران گاهی دم از تسامح و تساهل میزنن و استفاده نابجا ازش میکنن ما قبول نداریم، اما بله در اسلام تسامح هست، تساهل هست، اما باید ببینیم کجا مواردش کجاست. مثلا حالا همین در مورد بعضی استفتاءات وقتی که آدم توجه میکنه میبینه سائل یه مجموعه استفتاءاتی رو جمع کرده کنار هم برداشته منتشر کرده، وقتی که نگاه میکنیم 80% اینا جایز نیست، حرام است، اشکال دارد، باطل است. خب این طرف بخونه میگه این دین همه چیز رو حرام کرده، همه چیز رو باطل میدونه، همه چیز رو نجس میدونه. اما اینجوری نیست. و یه خورده برگردیم به زمان پیامبر در همین اصل طهارت و نجاست، شما ببینید پیامبر و مسلمانان صدر اسلام عده قلیلی بودند بین مشرکین و کفار که قطعا نجسن به حکم شرعی. حالا اهل کتاب که اونا نبودن غالبا، الا القلیلی که حالا بگیم استثناء کنیم، بقیه مشرک بودن، بت پرست بودن، نجس بودن. مسلمان ها بین اینا زندگی میکردن، روابط داشتن. این همه وسواس بازی، این همه احتیاطاتی که ما داریم، این همه نجس دونستن خیلی چیزهایی که در اسلام پاک هست نبوده. بی خودم نباید زندگی رو بر خود مشکل کرد. بنابراین اصل تبشیر، یک این که مخاطب تصور نکنند اسلام از او سلب آزادی کرده و همه راه ها رو بر او بسته است و همه کوچه ها رو بنبست اعلام کرده است و همه چیز حرام و ممنوع است. نه، چنین نیست. در بحث نگاه کردن، خب هم اول بیان بگیم که آقا نگاه به نامحرم حرام است، بعدم کلی حرام و حریم و اینا برش قائل بشیم، در حالی که نه، میتونیم اینجوری بگیم خداوند نعمت بینایی به ما داده برای نگاه کردن. اما به چی؟ این همه طبیعت زیبا، گلها، درختها، صحراها، بیابونها، کوهها، دشتها، دریاها، رودخانها، آبشارها، حیوانات زیبا، پرندگان قشنگ، اینا همه رو بسپن، اینا نگاه کردنش اشکالی نداره. میاد تو محدوده فقط انسانها، وقت انسانها محرم و غیر محرم داره، همجنس و غیر همجنس داره، باز نگاه با قصد لذت بدون قصد لذت داره. میدیم مورد استثناءش کمه، اونم اون نگاهی که واقعا از انسانهای ناپاک صادر می شود. از اون طرف خب پوشندن خود از نگاه نامحرم حرام است، نه از هر نگاهی. اگر اینجوری وارد شدیم می فهمه که بله، این نعمتی که خداوند داده است برای استفاده است و چقدر مورد استفادهش زیاد هست، خب ممنوع هم بره، اونم فلسفه داره، حکمت داره، برای حفظ قانون زندگی است، برای حفظ عفت است، برای حفظ غیرت است، اونم خب اشاره می شود. اما اصل بر این نیست که آقا چشمتو ببند، اصل بر این نیست که همه جا پوشیده باش، این نیست. اصل بر این است که از این نعمت درست استفاده بشود. اونجایی هم که گفته است که خود رو نگهدار، به خاطر اینکه به هر حال در بند شهوت و در بند خلاصه غیر نباشی، بنده خدا باشی که آزاد از همه چیز خواهی شد. دوم، گره گشایی. ما در بیان احکام بنامون بر گره گشایی باشد، یعنی یه سری مشکلها، یه سری مسائلی که مبهم هست، مشکل هست، تصور باطل دارن. مثلا نگاه کنید، خیلی از مردم خیال میکنن موش نجس است. اما موش نجسه؟ نه. سوسک خیال میکنن نجس است، سوسک نجسه؟ نه. خیلی ها خیال میکنن که، ببخشید حالا من مثال رو به کار میبرم، استفرا، قی خیال میکنن نجسه، قی نجسه. خیلی ها خیال میکنن خرگوش حلال گوشته، حلال گوشته؟ نه. این تصورهای باطل، یا یعنی بعضی چیزایی که برای مردم ممکنه سوال باشد، آیا در حالت تجافی نشستن، در حالت تشهد در نماز جماعت تشهد رو بخوانیم یا نخوانیم؟ خب خیلی خیلی ها ممکنه سوال باشه، نمیدونن باید بخونن یا نباید بخونن. من خودم یادمه در سنین کودکی قبل از بلوغ تو نماز نمیدونستم که تسبیحات اربعه که میخونیم آیا بسم الله هم باید بگیم یا نه. مدت ها این سوال برام بود، منتظر بودم کسی اینو بگه و روم هم نمیشد بپرسم. یه خوردم به هر حال یه غروری نمیگذاشت که حالا بپرسم که کسی تصور کنه من اینو بلد نیستم. یا مثلا سجده صف آیا تکبیرت الاحرام دارد یا ندارد؟ این که گفته میشه دو سجده صف، آیا دو تا دو تاست، دو جفت است یا یک جفت است؟ یه سری سوالات حتی برای خود ماها پیش میاد که همینا برای مردم هم پیش میاد. اگر ما بتونیم در بیان احکام حالت چی داشته باشیم؟ گره گشایی. برای خیلی ها مثلا موکت به زمین چسبیده چگونه باید آب بکشن؟ برای خیلی ها مشکل هست، خب اینو بگیم. یا مثلا ماشین های لباسشویی آیا مطهر، پاک کننده هست، پاک کننده نیست، چجوریش باشه، پاک میکنه؟ گره گشا باشیم در بیان احکام، و سوم بیان احکام کلی و کلیدی. مردم باید احکام که براشون گفته می شود احساس راحتی کنند. واقعا هم این چنین است، یعنی این احکام برای زندگیه، برای فردا مرگمون که نیست، بعد که مردیم که هیچی ما دیگه تکلیف نداریم. این احکام خمسه تکلیفیه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، برای ما زنده است یا برای مرده؟ برای ماست دیگه، برای ما زنده ها. ما هستیم که کاری برمون واجب است، ما ایم که کاری برمون حرام است، ما ایم که مستحب باید انجام بدیم، مرده ها که مکلف نیستن. تمام. پس این برای زندگی ماست، ثمرش فقط برای آخرت است. شما که میگید بابا اسلام دین دنیا و آخرت است و میگید از دنیا مزرعه الاخره، تازه هرچی هم برای آخرت است همینجا باید به دست بیاریم. پس باید ما بتونیم با این دین درست زندگی کنیم. زندگی درست، زندگی درست باید معنا بشود، زندگی که به درستی ها عمل بشود، نادرستی ها پرهیز بشود. حالا مقایسه درستی ها نادرستی ها، نادرستی ها در مقابل کارهای درست خیلی کم هست، خیلی خیلی کم هست. تازه ترک کارهای نادرست هم خودش یک نوع درستکاری است، یعنی عمل صالح است. این عمل صالح، عمل صالح که گفته می شود فقط نماز و روزه صحیح نیست. یه کسی که کار تولیدی داره، واقعا اون قطعه یا چیزی که میسازه درست میسازه، این عمل صالحه. الان من میخوام بگم که صنعت ژاپن در بسیاری از کارهای تولیدیش دارن عمل صالح انجام میدهن. یه وقتی من همین نوارهای سونی رو از مؤسسه‌ای که هزاران هزار خریداری میکرد پرسیدم شما هیچ وقت شده یه دونه از این نوارا رو خریداری کنید مثلا ناسالم باشه؟ گفتن ما در این طول مدت چندین ساله که نوار خریداری میکنیم یه دونش رو ندیدیم که ناسالم باشه. این میشه عمل صالح. اما حالا بهش میروند یا نه، ما معتقدیم که من عمل صالحا و هو مؤمن من رجل او انثى، فرقم نمیکنه چه مرد چه زن، اما عمل صالح و هو مؤمن، اونا اشکالشون این دومیه، مؤمن نیستن. ما وقتی میگیم ایمان، عمل صالح هم باید باشد، و وقتی میگه عمل صالح، ایمان هم باید همراهش باشد. عمل صالح رو گاهی بد تفسیر میکنیم، یعنی محدودش میکنیم، محصورش میکنیم به نماز درست، روزه صحیح، پرداخت خمس. اینا امهات است، اینا مهمترین اعمال صالح است، قبول داریم. اما اینجوری نیست که طرف نمازش بخونه، روزش بگیره، مثلا ذکرش هم بگه، کلا سر مردم بگذاره، در کار تولیدیش خیانت کنه، خب اونجا عمل صالح نداره. عمل صالح عام است. فلذا این احکامی که برای زندگی بشر است و زندگی رو بر انسان بنا ندارد سخت کند، بلکه بنا داره راه درست و راه صحیح و سعادت رو به انسان نشون بدهد، ما سعی کنیم در بیان احکام حالت تبشیری داشته باشیم. یک، مخاطب تصور نکند که سلب آزادی میشه و محدود میشود و نمیتونه زندگی کند. دو، حالت گره‌گشایی داشته باشیم، مشکلات و سوالهایی که به ذهنشون میاد اونها رو جواب بدیم. سه، یه سری احکام کلی رو بیان کنیم که طرف یک باره احساس کنه کلی احکام رو یاد گرفت. این هم حالت تبشیریه، یعنی شاداب میشه، خوشحال میشه. نمونه هاش، حالا من حدود 100 تا از احکام کلی رو در فقه من یک جا جمع کردم که در رهتوشه ماه رمضان سال 1375 چاپ شده، یک جا 100 حکم کلی. مثلا تمام نمازها باید با طهارت باشد به جز نماز میت. این مسئله کلیست، چندین مسئله از این یاد میگیرن. تمام قصه ها در چگونگی انجام با هم فرقی ندارن به جز نیت، فقط نیتش فرق داره. همه قصه ها مثل همه. تمام کارهایی که با وضو صحیح هست با تیمم بعد از وضو هم صحیح هست، و همچنین تمام کارهایی که با غسل صحیح هست، یعنی نیاز به غسل داره، با تیمم بعد از غسل هم صحیح هست. میگه آ میتونین تیمم کنیم مسجد بریم؟ خب اگر شما غسل میکردی مسجد میرفتی، آیا الان عذر داری از تیمم یا نه؟ اگه تیمم صحیح باشه بله، دست به خط قرآن میتونه بذاره بله. اینم که گفتیم همه چیز در عالم پاک است، هر چیز نجسی حرام است، ولی هر چیز حرامی نجس نیست. هیچ یک از نمازهای مستحبی از آن اقامه نداره. این یه مسئله کلیه دیگه. نماز قفیله باشد، نماز لیلت و دف باشد، نماز نافله شب باشد، امثال اینها. تمام نمازهای مستحبی دو رکعت است به جز نماز وتر. گرچه یه نماز مستحبی دیگه هم هست، نماز اعرابی، در کتابهای فقهی ندیدم که برای عموم فتوا داده باشن. در بعضی از کتب ادعیه هست که شخصی خدمت پیامبر اکرم رسید، از بیابان آمده بود، عرض کرد یا رسول الله روزای جمعه ما تنهاییم، در بیابانیم و نماز جمعه برگزار نمیشه، چیکار بکنیم از ثواب جمعه محروم نشیم؟ حضرت 10 رکعت نماز بهش یاد دادن که این نماز رو بخون که 1 دو رکعتی است، 2 تا 4 رکعتی، 2 تا 4 رکعتی، 1 دو رکعتی، اصطلاحا میگن نماز اعرابی. اما دیگه از همین متوجه میشه تمام نمازهای مستحبی 2 رکعت است. پس هر چی مثلا شبهای قدر، ایام دیگه نمازهایی گفته شده است، اگه گفتن 100 رکعت، اگه گفتن 20 رکعت، میدونه اینا 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت باید خونده بشه. در هیچ کدام از نمازهای مستحبی خوندن سوره لازم نیست، مگر آن که سوره یا آیه خاصی وارد شده باشد که بگن این نماز با این سوره، مثلا نماز قفیله با اون آیات خاصه، اگه اون آیات خاص خونده نشه نماز قفیله نیست، با همون آیات باید خونده بشود. یا مثلا نمازی رو فرزن گفتن با سوره انا انزلنا، مثلا نماز لیلت الدف و آیت الکرسی، خب اون نماز با همون سوره است. اما سایر نمازهای مستحبی که سوره خاصی یا آیه خاصی برش وارد نشده است، خواندن سوره لازم نیست، گرچه بخوانیم ثواب بیشتری داره. اینا یه سری احکام کلی و کلیدی است که راهگشایی است، 1 گره گشایی، 2 راه گشایی، راهگشای فهم بسیاری از مسائل است. خب اینم اصل دوم، امیدواریم که بتونیم مراعات کنیم. اصل سوم در بیان احکام، اصل سوم اصل مهمی است، قابل استفاده در همه جا و در بیان احکام و فهم افراد بسیار بسیار مؤثر است، و اون استفاده از مثال یا تطبیق حکم بر مصداق. ما یه وقت از احکام میگیم فقط احکام رو بیان میکنیم، حکم کلی، حکم کلی مقصودم اون نیستا، من احکام میگیم دیگه، حالا کار به مصادیق و مواردش نداریم. بسیاری از مردم با بیان احکام بدون ذکر مصداق و مثال وظیفه خودشون رو نمیفهمن، یعنی حالت راهگشایی براشون ندارد. من حالا مثال میزنم، مثلا در بحث نماز مسافر ما ممکنه اینجوری احکام بگیم با 8 شرط در سفر نماز شکسته است. 1 مجموعه سفر 8 فرسخ باشد، از 8 فرسخ کمتر نباشد، رفت کمتر از 4 فرسخ نباشد، قصد سفر داشته باشد، در بین راه از قصد خود بر نگردد، در بین راه از وطن یا جایی که بنا داره 10 روز بماند نگذرد، بادیه نشین نباشد، شغل او مسافرت نباشد یا مقدمه شغل او مسافرت نباشد، سفر او سفر معصیت نباشد. کمی هم توضیح بدید. اینا یه سری احکام است، اما اگر مصداق نداشته باشه، خود همین شغل مسافرت یا مقدمه شغل مسافرت باشه، میدونید امروز چقدر نمونه های مختلفی داره که من خودم یک جدولی آماده کردم برای دانشجویان، دانشجویانی که حالا خوابگاه یه جا هست، محل تحصیل یه جا هست، محل سکونت جایی است، وطن جایی دیگه است، مثلا وطن جایی، باز محل خوابگاهشون جایی دیگه است، محل درسشون جایی دیگه است، هر روز میرن برمیگردن، آخر هفته میاد به وطن، 15 فرض یعنی مصداق و نمونه براش درست کردم. حالا موارد دیگه ممکنه پیدا بشه، موارد مختلف دانشجویانی که مسافرت دارن برای تحصیل، حالا شغل‌های دیگه افرادی، مثلا یه نمونهش نگاه کنید، راننده است. راننده میگن شغلش سفر است. از ما میپرسه من شغلم رانندگی است، نمازم تمام است، ممکنه جواب بدیم بله تمام است. اما راننده برون شهری داریم، راننده درون شهری داریم، راننده همیشگی داریم، راننده هفتگی داریم، معلمی است آخر هفته ماشین سواری داره، از قم مسافرگشی میکنه به تهران یا مثلا عراق و برمیگرده. خب اینم در هفته یه روز دو روز شغلش مسافرت است. راننده گریدن، بردزل، قلتک، بیل میکانیکی، لیفتراگ، جرثقیل، نمیدونم انواع و اقسام رانندگی ها، تازه نحوه های کارشون باز فرق میکنه. یه جرثقیل هست که خودش راه میره، یه جرثقیلی هست که بار میکنن بر ماشین، رانندش هم بار میکنن، ورن یه جایی شروع میکنه کار کردن. خب هر یک از اینا احکامی داره، هر یک از اینا وظیفه‌شون ممکنه فرق بکند. باب نماز مسافر رو تو استفتاءات ببینید، استفتاءات حضرت امام مجموعه‌ای که 2 جلد چاپ شده است، نماز مسافر درجه اول است، بیشترین سوال از نماز مسافره، به خاطر اینکه بابا مصادیق مختلف، اینا حکمش یکیه، حکمش اینه کسی که شغل او سفر است، حالا بر مبنایی که چون که چند نظر هستا، 1 شغل در سفر، مقدمه شغل سفر، این 2، 3 کسی رو سفر، شغل سفر مثل خلبان، شغل در سفر مثل میهماندار هواپیما، شغلش میهمانداریه، سفر نیست، مثل خلبان نیست، خلبان تو خونه بنشینه که شغلش کارش انجام نمیشود، هواپیما را میارن تو خونه کارش انجام نمیشود، اما میهماندار اگه میهمان ها اینجا باشن کار انجام میشود. اما در سفر است، مقدمه شغل سفر مثل کارگر کارخانه‌ای که بیرون شهر است، کارخونش سر 40 کیلومتری، هر روز میره کارخونه کار میکنه بعد برمیگرده، یا معلمی است میره تدریس میکنه برمیگرده. این مقدمه شغل سفر است. کسی رو سفر کسی که زیاد مسافرت میرود. حالا باز هر یک از اینا مستاق و موارد و مختلفی داره. یه نمونه شغل سفر راننده است. خود راننده ببینید چه مصادیقی پیدا کرد. ما اگر بخوام برای مردم احکام فقط بگیم، این احکامی که ما میگیم راهگشا نیست، باید مثال بزنیم، باید مصداق بیان کنیم، نمونه بگیم. چند مورد داشتید ازتون بیان بپرسن که با چه شرایطی در سفر نماز شکسته است؟ میاد میگه وضعیت من اینه، وضعیت کاری من اینه، فلان جا بودم ازدواج کردم اومدم اینجا، اینجا وطن من هست یا نه؟ گاهی وقتا میریم به همون روستا یا شهر، آیا اونجا نمازم تمام است یا نه؟ با آقامون میریم تبلیغ از یک شهر به شهر دیگر، نماز من تمام است یا شکسته؟ میاد مصداق بیان میکند، حکم میطلبد، و شما هستید که باید اولا با مصداق آشنا باشید، یک احکام رو بدانید، دو قدرت تطبیق حکم بر مصداق رو هم داشته باشید. خیلی ها هستن میگن آقا ما احکام رو بلدیم، اما مردم سوال ازمون میپرسن نمیتونیم جواب بدیم. مشکل اینجاست، یعنی یه مشکل اساسی اینجاست، چون با مصادیق آشنا نیستن، توانایی تطبیق حکم بر مصداق رو هم ندارن. اگر ما در بیان احکام بنامون رو بر این بگذاریم که برای احکامی که بیان میکنیم مثال بزنیم، مصداق بیان کنیم، هم برای مردم راهگشاست، احساس میکنه این فقه برای زندگیه، مشکل ما رو حل میکنه. این یه، دو این که این توانایی هم در خودمون ایجاد میشود. حتما و حتما مثال بزنیم. ممکنه بگید آقا تعیین مصداق در شأن فقیه نیست، اینی که از قدیم گفتن. فقیه در مقام استنباط و افتا یا در مقام ابلاغ، اونی که گفتن در مقام استنباط و افتا است، نه در مقام ابلاغ. ما همه حرفامون در مقام ابلاغ است، یعنی در مقام تبلیغ، بیان احکام برای مردم. ما که نمیخوام حالا فتوا بدیم، رساله عملیه بنویسیم، تازه تو رساله عملیه هم اگر جنبه ابلاغی پیدا کرد اونجا مثال به کار میبرن. پس باید مثال زد، مثال نزنیم فایده ای ندارد. غبار غلیظ روزه رو باطل میکنن. خب حالا نمونه امروزیش کدامه؟ باید مثال زد. و اما شرایط مثال، مثالی که برای احکام بیان میکنیم یا مصداقی که بیان میکنیم باید دارای شرایط باشد. یک، مطابق با حکم. دقت کنید مثالی که میزنید واقعا مصداق این حکم هست یا نیست، موضوع این حکم قرار میگیره یا نمیگیره، مثال این حکم هست یا نیست. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، چه ربطی به هم داره؟ اینجوری نباشد، باید مطابق باشه و خیلی هم دقیق است، باید دقت کرد. من خودم یه نمونه‌ای که اشتباه کردم براتون بگم. یه وقتی من نوشته بودم برای قش در معامله، جعبه‌های میوه که تای جعبه میوه نامرغوب هست، روی جعبه میوه مرغوب برای قشت در معامله مثال زده بودم، بعد متوجه شدم این مثال قشت در معامله نیست، مثال در تقلب است. قشت در معامله جایی است که دو کالا جوری به هم مخلوط شده باشد که نشه از هم جدا کرد به طور متعارف، نه با دستگاه و بحث دیگره، و به طور متعارف مشخص نباشد، مثل اینکه برنج مرغوب و نامرغوب رو قاطی کنن، مثل که روغن خوب و غیر خوب رو با هم مخلوط کنن، آب و شیر رو با هم مخلوط کنن، این میشه چی؟ میشه قشت در معامله. مطابق با حکم. دوم، مطابق نیاز افراد. واقعا این مثالی که ما میزنیم این مخاطبه نیاز دارن یا ندارن، یا نه کهنه شده قدیمی هست، یا نه اینا باش سر کار ندارن، مال محیط های دیگه هست، مال جای دیگه هست. اما نیاز رو چی تعیین میکند؟ ملاک های تعیین نیاز. قبلا هم در بخش اول عرض کردیم، یک نیاز افراد، سن افراد. قطعا کودکان نیازی دارند در مثال ها که بزرگسالان ندارند، یا بزرگسالان نیازی دارند که کودکان ندارند، جوان ها نیازایی دارند، یعنی با مصادیقی روبرو هستند که ممکنه بزرگسالان با اون مصادیق روبرو نباشند. دو، جنس افراد، خانم ها با آقایون، دخترها پسرها. سوم، موقعیت شغلی و اجتماعی افراد. مخاطبین ما ممکنه یک موقعیت اجتماعی داشته باشند یا شغلی داشته باشند، شما اگر بحث زمان را برای پزشکان، برای پرستاران بخواید بگید، یه سری مثال هایی میزنید، برای یه سری خانم خاندار مثال های دیگه بزنید. حالا من برای همین بحث مثال میزنم، الان یه کمی صبر کنید، برای کودکانش مثال میزنم، برای خانم ها مثال میزنم، برای اداری ها مثال میزنم. چهارم، مکان زندگی افراد. خب ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک روستایی که هنوز برق ندارد، اصلا برق ندارن تا ماشین لباسشویی داشته باشن، تا ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک باشد. خب این سرکار ندارن، این مکان این نیست، اما در شهر ممکنه این مثال خوبی باشد. پنجم، زمان هم نقش تعیین کننده دارد. بسیاری از مثال ها رو زمان کهنه کرده است و باید عوض بشود. حالا من یه چند نمونه از مثال ها و نمونه هایی که در فقه آمده، یعنی در کتاب های فقهی فارسی، رساله ها در قدیم آمده، که حالا اگر خوب دقت کنید میبینید که کهنه شده است، براتون بخونم. تنوری که به بول نجس شده است، اگر دو مرتبه از بالا آب در آن بریزند به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد، پاک میشود. خب این حکم کلی داره و اون کیفیت تطهیر اشیاء نجس یا دیوار نجس مثلا، حالا یا ظرف نجس. اومدن حالا مثال زدن به تنور. تنور رو بخوام آب بکشیم، چجوری باید آب بکشیم؟ اولا تنور در زندگی شهری مکان و موقعیت شغلی امروز، خانم ها که معلم هستن، نمیدونم کار اداری دارن، اینا که تو خونه نون نمیپزن، تنور ندارن. موقعیت شغلی افراد گاهی مثال خوبی نیست براشون. موقعیت مکانیشون در شهرها غالبا مردم تنور ندارن. بعد هم تنور رو مثال مال 50 سال پیشه، مال زمانی است که غالب مردم در خونه هاشون چی داشتن؟ تنور گلی نونپزی داشتن. یک. دو، گاهی مثلا گربه ای چیزی از اونجا عبور میکرده، تنور رو نجس میکرده. یا مثال دیگرش، حالا ببخشید، بچه کوچیک سابقه که مثالا نبود، بخاری و گاز و لوله کشی اینا، یکی از مکانهای گرم کننده تنور بود. بچه ها میرفتن لب تنور مینشستن که گرم باشن. گاهی میدید بچه خود نگهدار نبود، تنور نجس میشد. این سوال مطرح بود که حالا این تنور رو چجوری آب بکشید؟ آیا این مورد حالا هست؟ نه، این مثال قدیمی شده دیگه، یا لااقل در بسیاری از جاها قدیمی است. تو رساله هم هست، این که از اول گفتیم رساله خانی، روخانی رساله روش مفیدی برای درس دادن و بیان احکام نیست، حالا داریم بهش میرسیم. گرچه رساله محترم ها، رساله مقدس است، و خیال نکنید که توهینی به رساله نیست، اما کتاب درسی، متن آموزشی با یک متن منبع و مراجعه فرق میکنه. مثال دیگر، اگر آفتابی را که تی آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند، چنانچه آب طوری زیر آن جمع گردد که با آب آفتاب یکی حساب شود، آب آفتاب نجس می شود. ولی اگر آبی که از زیر آفتاب خارج می شود در زمین فرو رود یا جاری شود، به نحوی که آب داخل آن یکی حساب نشود، آب آفتاب نجس نمی شود. خب این مثال هم برای این است که آب قلیل حالا به این نحوه کی نجس می شود. مال کی بود؟ مال زمانی که کف دستشویی ها معمولاً یا خاک بود یا آجر بود. آفتابه ها آفتابه های مسی قدیم سنگین که میگذاشتن، بعد از 6 ماه یه سال جاش گود میشد، آفتابه هم سوراخ میشد. حالا تا ببرن بدن مسگر اصلاحش کنه طول میکشید، حالا این آب کف این سرایت کنه. الان تو خونه ها اولا معمولا شلنگ وصل به منبع کره هست، یک، آفتابه نیست. دو، اگر آفتابه هم باشه به عنوان ذخیره است. سه، آفتابه ها تا میاد تهش سوراخ بشه آلولش کنده شده است، میرن یکی دیگه میخرن، یعنی نوبت به این نمیرسه، نیست امروزه. بنابراین مثال قدیمی است. مثالی دیگر، اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خرده گل یا اشنان در آن دیده شود، در صورتی که بداند که خرده گل یا اشنان با آب شسته شده، پاک است. اشنان چیه؟ فقط اونایی که سن سالشون به اندازه بنده یا بیشتر از من باشه میدونن. من دیدم گیاهی بود از صحرا، می آوردن، می کوبیدن، نرمش می کردن، به جای تاید امروزی پودر لباسشویی باش لباس می شستن. اگه خوب نمی ساویدن دونایی داشت همجوری می موند. حالا اصلا مثال رو مردم نمی دونن چی هست، تا بعد مثال بزنید که اگر این باقی موند. امروز باید مثال زد به دانه های تاید. مثالی دیگر، اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند، در بحث جعاله است. مثلا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او میدهم. لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست. دو تا مثال تو این مسئله است، هر دوش قدیمی شده است. یکیش چیه؟ یکی اسب، دو گندم. اولا نگاه کنید این مژدگانی های تو روزنامه ها رو بخونید، اشیاء پیدا شده گم شده چقدر امروزه اعلام میکنن، موتورسیکلت پیدا شده است، ماشین گم شده، سند منزل گم شده است، نمیدونم کارت پایان خدمت گم شده است، گواهینامه گم شده است. چی گم میشه امروزه؟ مصداق چی داره بیشتر؟ دو، در مقابل به عنوان مزد و جعل اصطلاح عربیش چی قرار میدن؟ گندم میدن؟ پول میدن. آقا مژدگان امروز ما غالبا پوله دیگه. بنابراین مثال باید متناسب با زمان باشد، با موقعیت شغلی و اجتماعی افراد بخونه، با مکان زندگی افراد بخونه، این شرایط رو باید داشته باشد. و همچنین ششم، به قدر نیاز. اینا ملاهای تعیین نیاز بود، بنابراین مثال باید مطابق با نیاز افراد باشد. یه مثالی برای یکی از مسائل فقهی برای صنفای مختلف عرض خواهم کرد. سوم، مطابق با حکم، مطابق با نیاز و همچنین به مقدار نیاز. این به مقدار نیاز یعنی به مقداری که اون حکم و مسئله نیاز داره. یه مسئله این مصادیق زیادی داره و یه خورده هم پیچیده هست، باید چند تا مثال بزنیم تا واضح بشود، و چون نمونه‌های زیادی مردم باش سر کار دارن، نمونه‌های زیاد باید به کار برد. یه مسئله دیگه، یک مثال براش بس هست، به همون یه دونه اکتفا کنیم، یعنی زیاد طولانی نشود. خب اینم شرایط مثال. حالا من میخوام مثال بزنم همین بحث زمانی که به کار بردیم. یه دونه مثالی شهید ثانی داره در بحث زمان، زمان مستأجر. حالا من اصطلاح عربی به کار میبرم چون در جمع شما هستم. در شرح لومه هست، در بحث اجاره، در باب زمان مستأجر ایشون مثال زده است که اگر شخصی شتری اجاره کرد به مسافرت بره و در بین راه شتر تلف شد، آیا مستأجر ضامن است یا نه؟ بعدم بحث کردن که اگر در نحوه استفاده یا نگهداری افراد یا تفریطی کرده باشد ضامن است و الا ضامن نیست. این مثال، مثال خوبی است، مال کی؟ مال زمان شهید ثانی. مثال در زمان خودشون مثال زنده‌ای بوده، مطابق با حکم است، درسته، مطابق با نیاز افراد است. و همچنین حالا یه مثال هم زدن، اونها بحث دیگری است به مقدار نیاز. اما وقتی که نگاه میکنیم الان اونایی که بحث میکنن که کتب درسی حوزه هم باید بازنگری بشود، یا شما گاهی اینجا میبینید که کتابی رو ورزشنی کتاب دیگه جاش گذاشتن یا جزوه به شما میدن، خب این مطالب است، نه اینکه فقه عوض شده است، نه اینکه کسی میخواد به اون بزرگان بی احترامی کنه، نه اون کتابا باید به جای خودش محترم باشد. اما بحث این است که نگاه کنید این نمونه مثال، مثالی بوده است در زمان شهید ثانی به مثال زنده، به روز کاربردی. اما امروز وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این مثال کاربردی نیست. چرا؟ چون غالب افرادی که وسیله برای مسافرت اجاره میکنن شتر اجاره نمیکنن. حالا یه چارت قاچاقچی ممکنه شتر اجاره کنن بره قاچاق، اون بحث خارج از اصلا اون که احکام نمیخواد. بحث در این است که احکام برای عموم مردم و ثانیاً مخاطبین رو باید در نظر گرفت. حالا من یه مثالم برای همین بحث زمان بزنم، یعنی مثال هایی که کار میبریم. اصل مسئله زمان اینه، یا کنه حال زمان رو من دارم برای شما میگم، آه ممکنه شما برای نوجوانان یا برای مردم مسئله رو بگید اصلا اسم زمان نبرید، حکم رو بگید، مثالم بزنید، اسمی از زمان نبرید. آیا فرض ضامن هست یا نیست؟ در امانت داری یا چیزی رو با آریه گرفته است، آیا ضامن هست یا نه، یا اجاره کرده است؟ یک مثال از زمان شهید ثانی گفتیم از شهر لومه. حالا ما یه وقت است برای تعدادی از کودکان داریم مسئله میگیم و همین مسئله رو هم میخوام بگیم چون مردم سر کار دارن به هر حال، حتی اگه بچه باشن. چه مثالی میزنید؟ مثال اونجا میاد رو قلم، دفتر، خدمت شما تراش، این چیزا. کودک معمولا چیزی که از دوستش میگیره، امانت چی چیه؟ این چیزا. برای نوجوانان بخواد مثال بزنید چه مثالی میزنید؟ دوچرخه رفیقش رو گرفته مثلا تا منزل بره و برگرده، و کتاب رفیقش رو گرفته، توپ دوستش رو گرفته است. همینجا بحث این است که باید خوب نگهداری کنید. اگه نگهداری نکردی، اگه دوچرخه رو جای گذاشتی کسی برد یا افتاد مثلا آینه شکست، ضامن هستی، یعنی باید قیمتش رو بپردازی، یا آینه مثلش بخری رو دوچرخه ببندی. اصل مسئله رو داریم میگیم، حکم رو داریم میگیم، مثال رو هم مطابق نیازش یعنی سنش رو در نظر گرفتیم، موقعیت شغلیش رو و همچنین مکانش رو، مکان زمان رو. اگر برای عده خانم خانه‌دار بخواد مثال بحث زمان بزنید چی مثال میزنید؟ لوازم خانه، مراسمی داشتید، از همسایه فرش گرفتید، ظرف گرفتید، باید در حفظ اینا بکوشید، اگر گم شد بله ضامن هستی اگر کوتاهی کرده باشید، اگر یکی از ظروف مثلا دست کار شکست به خاطر کوتاهی شما یا زیاده روی در استفاده، باید جبران کنید. اگر نه زیاده روی نبوده است، چون که امانت است و ید امانی زمان ندارد، ضامن نیستید. تمام. برای تعدادی از افراد اداری که کار اداری دارن، بخواد مثال بزنید. چی مثال میزنید؟ همین بحث زمان. اصل زمان یک حکم است، یه مسئله شرعیه. حالا داریم تطبیق میدیم رو مثال ها، تطبیق میدیم رو مصداق ها، مصداق های مختلف. من دارم نمونه ام میگم به خاطر اینکه واضح بشه مقصودمون چیه. برای عده از افرادی که کارمند هستن چه مثالی میزنید؟ میز تحریر، کامپیوتر، نمیدونم وسیله نقلیه، تلفن اداره و و و امکاناتی که در اختیارش هست، چون موقعیت شغلی و اجتماعی او اقتضا میکنند متناسب با کارش. چرا؟ به خاطر اینکه بیشتر افرادها، تفریدها و اطلافها نسبت به افرادی که کارمند هستن برمیگرده به لوازم اداریشون. اونجا باید اون مثال ها رو زد. بنابراین اون مثال قدیمی، مثال کهنه شده، مثالی که مردم باش سر کار ندارن، مثالی که حتی نمی فهمد، به کار نبرین. این هم اصل چندم. اصل سوم، سه تا اصل بیان شد در بیان احکام. یک، در روش و قالب. یک، مسائل رو ساده بگیم. این اصول هم همه جا کاربرد داره. یعنی نمیتونید بگید خب اگر کلاس باشد، نه، شما همینجوری هم دارید مسئله میگید، باید مراعات بشود. یک، مسائل رو ساده بگیم، اصطلاحات و لغات نامعنوس غیر ضروری به کار نبریم. یک، در حد ضرورت اگر به کار میبریم توضیح بدیم. دو، اصل تبشیر رو مراعات کنیم. در بیان احکام جوری مسائل رو بیان کنیم که افراد به این احکام علاقمند بشوند، راهگشا باشد، گرهگشا باشد، کاربردی باشد. اصل سوم، استفاده از مثال یا تطبیق حکم بر مصداق. چون اگر احکام همینجوری گفته بشود و نمونه برایش ذکر نشود و مثال زده نشود، احساس نمی کنند که این احکام، این فقه مال زندگی است. باید به هر حال مربوط به زندگی بدانند و زمانی مربوط به زندگی می شود که برایش مثال زنده و متناسب با این ملاک‌هایی که عرض کردیم بیان بشود. بقیه مطالب و بقیه اصلها جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.